وقتی ما به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام رجوع میکنیم و به آیات قرآن و تاریخ رو مطالعه میکنیم، یک مسئله مهم رو بهش برمیخوریم که در همه اون موارد و اون منابع بهش تأکید شده، توصیه شده و اصل و اساس دین و ارزش هر شخص و هر عملی رو در گروه اون معرفی کردن و اون مسئله مهم بصیرت، معرفت بصیرت. مقام معظم رهبری حفظ الله فرمودن الان با توجه به مسائل پیچیده جهان و جهان اسلام، خاورمیانه و مملکت خودمون، مهمترین چیزی که باید بهش پرداخت بشه و مهمترین چیزی که نیاز جامعه ما هست همین مسئله بصیرت. 148 مرتبه مشتقات بصیرت در قرآن ذکر شده و شاید صدها مورد تو روایات و کلام بزرگان بهش تأکید شده و توصیه شده. بصیرت به معنای روشنبینیه، به معنای عمق نگری، به معنای چشم باطن، به معنای چشم دل، به معنای قوه‌ای که انسان حق رو از باطل تشخیص میده، راه رو از بیراه تشخیص میده، قوه‌ای که انسان رو از افتادن در فتنه ها نگه میداره، معرفت و دانایی که راه برون شد از بحران ها، فتنه ها و گمراهی ها و انحرافات رو، که همیشه در هر دوره اهل بدعت و اهل فتنه رو انجام میدن به انسان میده. بصیرت هیچ چیزی در اسلام و در دین و در لسان بزرگان به اندازه بصیرت ارزش نداره و سفارش نشده. در روایات داریم ارزش هر انسانی به اندازه اون چیزی که میداند، ارزش هر انسانی به اندازه معرفت است. یا فرمودن اساس دین همون معرفته. در روایاتی هم هستش که و مخصوصا در کلام علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود الا ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعالم بمواضع الحق. آگاه باشید هیچ کی نمیتونه زیر علم ما بیاد و زیر علم ما بمونه مگر گروهی که دو تا ویژگی داشته باشن: اهل بصیرت، روشن بینی و عالم به مواضع حق و باطل باشن، و دوم اهل صبر و استقامت در راه حق و عدالت. این دوتا، هر کسی این دو ویژگی رو نداشته باشه نمیتونه لوای ما رو بلند کنه، و اگر هم لوای ما رو بلند کنه پرچم ما رو نمیتواند، پرچم رو نگه دارن و در نهایت در صراط ما حرکت کنه. لازمه پرچمداری، علمداری و حرکت در راه اهل بیت علیه السلام اول بصیرت، دوم استقامت. در مقابل بصیرت خب جهل و فتنه و بدعت. اگر کسی اهل بصیرت باشه میدونه کجا در مقابل دشمنان، در مقابل دوستان، دوستان دانا، دوستان نادان چجوری برخورد کنه، چجوری موضع بگیره، چجور سخن بگه، با چه سلاحی، با چه ابزاری با اینها سخن بگه، منطق و استدلال قوی رو برای مبهوت کردن اینها، برای اینکه اینها رو محکوم بکنه و اینها رو آگاه بکنه داره. اما کسی که اهل بصیرت نیست متاسفانه وقتی در فتنه ها قرار میگیره خودش هم همراه با اهل بدعت و اهل فتنه و اهل بصیرت میشه، اهل جهالت میشه. ما تو فرهنگ اسلامی 4 درجه از معرفت رو برای ما گفتن. از امام حسین علیه السلام سوال کردن، گفتن معرفت الله چیه؟ فرمود معرفت و کل زمان به امام زمانه. معرفت الله یعنی معرفت مردم هر زمان به امام زمانش. امام زمانشون خوب بشناسیم. خب این شناخت امام زمان که در واقع همون معرفت الله است و شناخت حقه، تو 4 رتبه درجه بندی میشه. من از بالا میام پایین. اول شناخت کامل امام در هر زمان. ما بیاییم واقعا امام حسین و امام زمان رو به تمامه حق شناختش، حق معرفتش بشناسیم. خب یه همچین چیزی محاله، کسی نمیتونه مگر خود 14 معصوم علیه السلام، چون اونها در یه قله هایی هستن که ما به اصطلاح نمیتوانیم اون مقامات رو درک کنیم. اونها از لحاظ نورانیت، از لحاظ خلقت با ما متفاوتن و درک مقامات اونها برای ما ممکن نیست. خودشون فقط خودشون رو میتونن بشناسن. از اون یه پله میای پایین، مقام خصیصینه. خصیصین یعنی شیعیان و سلام علیکم موالیان و محبان خاص، اونهایی که انقدر تو ولایت ذوق شدن از مکنونات و از حالات قلبی امام زمان خودشون باخبرن. مثلا جناب سلمان فارسی، جابر جوپی، ابوالفضل عباس، اینها خصیصینن، کسانی هستن که امام رو حالات قلبی و مکنوناتشون رو و خواستشون و ارادهشون رو میشناسن، میفهمن، درد میکنن، تشخیص میدن، میدونن الان امام زمانشون چی میخواد، مشکل امام زمان چیه، دغدغه امام زمان چیه، چجوری باید رو بیاده کنن. خصیصی خیلی کمه. علی علیه السلام فرمود به خدا قسم منظره مالکشتر به من، منظره من به پیغمبره. مالکشتر میفرماید که اگر در بیابان باشه، شب باشه، تاریک باشه، تنها باشه، به من دسترسی نداشته باشه به امام، یه مسئله براش ایجاد بشه، دقیقاً همون کاری رو میکنه که من میکنم. یعنی در چه سطحی از معرفت قرار داره؟ ذوب شده. همون کاری رو مالکشتر انجام میده، همون رأی رو میگیره، همون تصمیم رو میگیره، همون عمل میکنه که من علی اون کار رو میکنم. خصیصین که به یه حدی رسیده، تالیتری به معصوم شده، آینه امام شده، دغدغه امام، مکنونات قلبی امام رو، خواست امام رو، همه رو تشخیص میده. این خصیصین خیلی کمه. شاید تو دور ما مثلا حضرت آقای بهجت به شخصیت بی‌نظیر بود، حضرت امام و الحق و الانصاف مقام معظم رهبری حفظ الله، که من واقعا اعتقاد قلبی به ایشون دارم، هر چیزی که ایشون میگه یقینا مورد قلب و نظارت و مکنونات قلبی امام هست. خصیصی خیلی کم. اما مرتبه سوم معرفت و بصیرت یه پله پایین تره. کسی که فضائل، کمالات، اخلاق، سیره امامان علیه السلام و امام زمان خودش رو به تمامه میشناسه. جامعه کبیره حدود 300 حدی از ویژگی‌های انسان کامل بیان شده. شناسنامه اهل بیت دستشه. تو امام شناسی و امامت یه با استاد مجتهده، میتونه تشخیص بده. هر شبهه‌ای رو در باب امامت مطرح کنید در جا پاسخ به تو میده، با سه تا جمله میزنن دیگه. متخصص در امر دین شناسی است، بصیرت داره، امام شناسه. این رتبه سومه. خیلی ها میتونن برسن، خیلی از دلسوخته ها به این مقام میرسن، خیلی از علمای ربانی به این مقام میرسن، حتی انسان‌های عادی هم که اهل تزکیه باشن و اهل معرفت، دنبال معرفت باشن، اهل تفقه باشن، اهل مطالعه باشن، اهل پرسش باشن، اهل جستجو باشن، اینا میرسن به اون مقام، به اون شناخت عمیق که امام زمان خودشون و امامان رو با تمام کمالاتشون، فضائلشون، با اخلاقشون، با سیرهشون، با زندگی نامه‌شون، با درس‌هاشون، با عبرت‌هاشون قشنگ میشناسن. یک کتاب خیلی زیبای مقام معظم رهبری داره به عنوان انسان 250 ساله، بگیرید بخونید. یک نگاه کلی به 12 امام کرده که این انسان کامل در شرایط مختلف، اوضاع مختلف چجوری عمل کرده، چجور عمل میکنه و مزاقش چیه. کار خیلی بی نظیری حضرت آقا انجام داده. این رتبه سوم. اما رتبه چهارم عوام. مردم عادی. اینها معرفتشون اینه، به ولایت و امامت امامشون اقرار میکنن، اعتراف دارن. بعد خدمت شما عرض کنم از امامشون دنبال ثواب و شفاعتن. والسلام. یعنی شناختشون از امام حسین علیه السلام اینه که یه امامی بوده ضد ظلم قیام کرده، برای حفظ دین قیام کرده، یه یزیدی بوده، بعد تو کربلا تو عاشورا کشته شده، شهید شده، هر کی گریه کنه ثواب داره، گناهش بخشیده میشه، بعد شفاعت اهل بیت هم در حقش واجب میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دسته چهارم عوام اکثریت شیعه رو در هر زمان تشکیل دادن. هر آن هم همینه. وقتی میگم اکثریت، این 51% تا 99%، خودتون برید ببینید چند درصد در. من میگم 51% بود. چون اگه یه چیزی بگیم بعدها اعتراض کنه. اکثریت رتبه چهارم امام، یعنی امام حسین به ولایتش امامتش قبول دارن. بعد میگن یه آقای بود قیام کرد یه زمانی در مقابل ظلم یه یزیدی بود و کشته شد، ما هم میایم عزاداری اون آقا رو میخونیم در ایام دهه محرم، میایم هر سال عزاداری میکنیم، بعد ثواب داره، شفاعت اهل بیت نصیب او میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. هر سالم میاد امام حسین رو دهه محرم از تو بخچه و از تو کمد و از تو نمیدونم قفسه سیاهیاش و پرچمش رو در میارم میام میزنم، بعد میام ده شب برای ثواب و شفاعت عزاداری میکنم، بعد دوباره محرم دهش تموم شد دوباره میکنم، دوباره میبرم میذارم روز از نو، روزی از نو، دوباره تا سال بعد، دوباره سال بعد از اول میام حسین رو میزنم و میکشنش رو، پلوشم میخورن و چلوشم میخورن، دوباره میبندم دوباره میذارم تو بخچه. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، هیچی، فقط همین یه عادت. چقدر نسبت به امام حسین شناخت پیدا میکنن، تقرب حاصل میکنن، از معارف حضرت، از سخنان حضرت درک میکنن، از کمالات حضرت. هیچ، دنبال سخنداری نیستن، دنبال منبر نیستن، دنبال مطلب نیستن، دنبال مطالعه نیستن. چی حال داره نشینه پای صحبت آخوند؟ حسین جان لاعشق است، سینه زدن لاعشق است، زنجیر زدن لاعشق است، قمه زدن لاعشق است. تفقه، مطالعه، چهار تا کتاب، کتاب این سعد چهارمه. متاسفانه همیشه شیعه تو بصیرت میلنگیه، همیشه. مقام معظم رهبری حفظ الله از سال 75 این مسئله بصیرت رو مطرح کرد. اولین سخنرانیش در لشکر حضرت رسول در بین فرماندار سپاه بحث عوام خواص رو مطرح کرد. با عاشورا چرا ایجاد شد؟ به خاطر بی‌بصیرتی شیعه و به خاطر عمل نکردن خواص در موقع لازم. بی‌بصیرتی شیعه، عمل نکردن خواص با بصیرت ها تو موقع لازم. ایشون فرمود اگر جامعه اهل بصیرت بودن، جامعه سال 61 هیچی اهل بصیرت بودن و خواص اهل حق که بصیرت دارن در زمان لازم به وظیفه‌شون عمل میکردن، دنبال دنیاگرایی و مسائل دیگه نمیرفتن و روشنگری میکردن، حادثه و واقعه تلخ عاشورا به وقوع نمیپیوست. عاشورا حاصل بی‌بصیرتی عوام، خیانت خواص. آقا مسئله بصیرت برای اسلام نیست، برای شیعه نیست. بصیرت از همون زمانی که آدم خلق شد مطرح شد. آدم بصیرت نداشت پول شیطون رو خورد، اومد پایین، قابیل حابیل رو کش، بصیرت نداشت. منشأ تمام فسادها دو چیزه، یا جهل یا فساد. جهل در مقابل بصیرت، فساد در مقابل تقواست. اون چیزی که بشریت رو بدبخت کرده ظلم و جهل. انهو کان ظلومن جهولا، قرآن میفرد قتل الانسان و محکر مرگ بر این انسان چه کافر است، ظلوم و جهول است. آقا در زمان سید الشهدا علیه السلام مسئله بصیرت خیلی دردناک بود و ما عاشورا رو میخوانیم، عاشورا رو زنده میداریم، هدف اصلی بصیرته. هدف گریه و سینه و زنجیر و چلو بلو و اینها نیست، اینا مقدمه است برای اون بصیرت آگاهی عبرت گیریه، اینا مقدمه است به اونجا برسه. زمانی این عزاداری ها ارزش پیدا میکنه که عزاداری ما توأم با بصیرت میشه. یعنی ما بر امام گریه کنیم که اون امام کشته جهل شد و به دنبال بصیرت مردم بود. ما برای امامی داریم عزاداری میکنیم که اون چراغ هدایت و نور هدایت و بصیرته. برای شهدایی داریم گریه میکنیم که اینا خون قلبشون را دارن تا ما هدایت بشیم راه پیدا کنیم. از امام حسین علیه السلام فقط دنبال ثواب و شفاعت نباشیم، دنبال ساختن، دنبال بصیرت، دنبال کمال، دنبال هدایت، دنبال رشد باشیم. زمانی که هیئت‌ها محبان امام حسین به این مطلب رسیدن، درک کردن، حرکت کردن، امام زمان ظهور میکنه. جمعه هم ظهور نمی کنه، همون شبهش ظهور می کنه، اول هفته نمی ظهور. مسئله بصیرت. آقا این دسته چهارم که اکثریت شیعه رو تشکیل دادن و تشکیل میدن، هر دوره دارن تکرار میشن. زمانی حکومت حق و ولایت اهل بیت علیه السلام برقرار میشه که این معادله عوض بشه، یعنی اکثریت شیعه اهل بصیرت بشه، یعنی از مرحله چهارم حداقل بیاد مرحله سوم، یه شناخت پیدا بکنه، اهل شناخت، اهل فکر بشه. اون زمانی که ولایت اهل بیت علیه السلام برقرار میشه، زمان امام رضا علیه السلام آمده میشه امام رضا، معمول لعنت الله علیه به نام امام رضا علیه السلام دستور داد خطبه بخوانن، سکه بزنن. امام فریدی بعد خدمت شما عرض کنم دستور داد بیعت کنن، بالاخره جانشین شد، جانشین سوری بعد امام رضا. این در این شیعیانی که دستشون درازه، ریششون بلنده، اما عقل با بصیرت ندارن. همیشه بوده دیگه، فرمایش علیه ها، تشبیه علیه، این دو شیعه ها. لباس سبز پوشیدن، از شهرهای مختلف ریختن تو محف. سریع اومدن گفتن وای الان شیعه میگیره فلان، تو چی شد؟ گفت بیا نگاه کن سبز، جامعگان علوی اومدن مرمول گرفتن، آقا یه حرکتی بکن. یه سربازا رو گفت نه معمولا سیاست مدار بود، گفت شما هم سبز بخوشید. همون قریبی کرد، مهار کرد به سر. بزرگان اینا اومدن میشه امام رضا علیه السلام، گفتن آقا شهر در دست ماست، بیا بیرون نگاه کن همه سبز بخوشیدن. خب چیکار کنم؟ آقا نگاه، زیر عباشون رو نشون دادن خنجر، شمشیر، قمه، نیمچه. آقا نگاه کن شمشیر بستیم اومدیم. خب چیکار کنم؟ هیچی، قیام کن. جدت 72 تا یار داشت، قیام کرد، شرط دست ماست، این همه شیعه داره، قیام کن، بنی عباس رو ثابت کنیم، ولایت شما و ولایت جدت علی رو به پا کنیم. همون ولایت ما رو رنگ لباس و شمشیر شما ها برقرار نمیشه، ولایت ما روی عقول، عقول رشد پیدا کرده، کمال یافته و قلوبی که ایمان در اون رسوخ کرده و ثابت قدمه بر ما میشه. هر وقت شیعیان ما به ایمان راسخ و به بصیرت کامل و راسخ رسیدن، اون موقع توان فهم ولایت ما رو داشتن و توان فهم هم توان حمل ولایت ما رو داشتن، اون زمان ولایت ما محقق میشه. ولی افسوس یه همچین چیزی اتفاق نمیفته تا آخرین ما، همیشه اتفاق نمیفته تا آخرین ما در اون زمان بیاد. اون زمان که این میاد هزار خورده سال گذشته، به خدا 10,000 سال دیگه هم اگر ما ها به بصیرت نرسیم نمیاد. برای کی میاد؟ کجا بیاد؟ گذشته چراغ راه آینده است. تو واقعه عاشورا شیعه بی بصیرت نامه نوشتن آقا قیام کن بیا فلان، ما پشتت هستیم. چند هزار نفر میگن 18,000 نفر فقط با مسلم بیعت کردن، 12,000 تا اینا نامه و مقاله مختلف نوشتن جای مختلف. چرا از کوفه؟ مقر اصلی شیعه کوفه بود. آقا بیا، حسین حرکت کرد. وقتی اوضاع یه ذره برگشت، این شیعه بی‌بصیرت علاوه معرفتی درجه 4 که توضیح دادم شروع شدن به علک شدن، محک خوردن، تو فتنه افتادن، چند چند شدنشون دیدم چند چندن، مشخص شدن چند چندشون به چی کارن، کجان، کجای کارن، به چه درد میخورن. شیعه بی‌بصیرت آقا مردم 4 دسته شدن. همین حالت هم زمانی که امام زمان بیاد اتفاق میفته. شیعه بی‌بصیرت 4 دسته میشه. منطقه اونجا تفاوت داره که هست. یه عده اومدن تو حسین شک کردن، یه عده بیان تو امام زمان شک میکنن. یه از کجا معلوم این آقا اصلا امام زمان باشه؟ از کجا معلوم این آقا راست میگه؟ اینقدر فرقه و مکتب و اینجور مسئله است، ما از کجا میگه راست میگه؟ شک میکنن. چرا؟ چرا؟ چون بصیرت ندارن. اگه بصیرت داشتن که شک نمیکردن، منتظرش بودن، میشناختن، دورش رو میگرفتن، کمک میکردن، تو رکابش قرار میگرفتن. چون بصیرت ندارن شک میکنن. تو عاشورا هم یه شک کرد. دسته دوم بی تفاوت میشن، میگن بابا مهدی حالا اومده، خب حالا خوش اومده، خدا هم کمکش میکنه، یه دم همیشه هستن، یار زیاد داره امزامان، ایشان خودش بره جنگ کنه، یه روز بشه خدا کمکش میکنه، حکومت تشکیل میده. من با یه دو صحبت میکردم، خدا رو شاهده خنده دار، یعنی واقعا عدم بصیرت رو میدیدم. من گفتم که تو بحث ظهور امام زمان و کمک در امام زمان بود، ایشون برگشت گفتش که امام زمان مگه نیاز به کمک ما داره؟ گفتم نیاز به کمک شما نداره؟ گفت نه. گفتم چطور؟ گفت امام زمان علیه السلام یه شمشیری داره، یه اینطوری میکنه سر 2,000 نفر میپره، یه شمشیری داره خدا کمک میکنه، یه اینطوری بکنه امام زمان سر 2,000 نفر میپره. گفتم عجب، امام زمان یه شمشیری داره اینطوری میکنه سر 2,000 نفر میپره. یه دم تو قصه عاشورا بی تفاوت شدن، گفتن خدای حسین رو داریم دیگه، حسین رو میخوایم چیکار؟ خطره، حسین میره با بنی امیه فامیل هم با هم کنار میان، سازش میکنن، زد و بند میکنن، با هم کنار بی تفاوت شد. یه عده که کارشون خراب بود جلو حسین اومدن ایستادن، یه دم جلوی مهدی میستن. چرا؟ چون مهدی بیار شیعه پاک میخواد. من بارها تو سخنرانی ها گفتم و کسی هم ایبا ندارم، امام زمان بیاد الان به نظرتون چند درصد از این مسئولین مملکت ما رو میذاره رو کار بمونن؟ چند درصدش؟ به چند درصدش میگه برو لبو بفروش سرشو نمیبره؟ امام زمان شیعه پاک میخواد، شیعه پاک. اونایی که دزدی کردن، اختلاس کردن، لقمه حرام خوردن، دنبال دنیا، دنبال منابع هستن، با کفر، با شرک، با غیره، با دشمنان زد و بند کردن، اینا تو حکومت مهدی جا ندارن، در مقابل مهدی نیستن. الان خیلی از هم ما امامی هستیم، انقلابی هستیم، بعد بیرید نگاه میکنیم بابا دوزد درجه یک اموالشون فلان و بهمان. مهدی میاد با اینه کنار نمیاد و این هم پشت مهدی بایی نمیستن، در مقابل مهدی میستن. یه دهی که لقمه حرام خورده بودن در دوره حسین تو ظاهر نامه نوشته بودن، اما تو کربلا در مقابل حسین ایستادن. آقا شم کی بود؟ شم جزء خواصی بود که در جنگ صفین در سپاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، جانباز بود، حالیش بود، اما بعد از علی متاسفانه لقمه حرام خورد، دنبال دنیاگرایی و دنیا دوستی افتاد. لقمه حرام و دنیاگرایی کارمون رو به جایی رسوند که از فرمانده علی شدن شد فرمانده پسر دشمن علی و در مقابل پدر دشمن حسین در مقابل پسر دشمن علی ایستاد. یعنی عوض شد معادله. یه دیگه میگن مهدی بیا، مهدی بیا در مقابلش میستن چون پاک نیستن، چون گناهان دارن، چون آلودن. یه دسته قلیلی که اهل بصیرتن و اهل تقوا و استقامت هستن اونا پشت مهدی نیستن، همونطوری که فقط اون دسته تو عاشورا پشت مهدی، پشت حسین نیستن. آقا از اون 18,000 نفری که بیعت کردن چند نفر اومدن پشت حسین نایستادن؟ دو نفر، حبیب ابن مزاره مسلم ابن اوسج. البته یه دم مثل مختار تو زندان بودن، یه دم دیگه یا بیمار بودن یا مشلول بودن یا تو سرحدات بودن، اما اکثریت قریب اتفاق بی‌بصیرت، بی‌بصیرت اهل غفلت شدن، غافل شدن، در زمان لازم وظیفه‌شون رو نشناختن، ترسیدن، کوتاه اومدن، زد و بند کردن، بی‌تفاوت شدن، شک کردن. کار به کجا رسید؟ کار به اونجای رسید که امام حسین علیه السلام در اثر بی اثر بی بصیرتی شیعیان خودش و دعوت کنندگان خودش به قتلگاه رفت و قطعه قطعه شد. امام زمان علیه السلام چرا نمیاد؟ چون اگر مهدی تشریف بیاره این شیعیان مثل شیعه زمان جدش حسین باشه، دوباره همون اتفاقی که اون زمان افتاد دوباره الان میفته. بعد دیگه خدا حجتی نداره، ولیی نداره، امامی نداره مجددن بفرسته، آخریشه. لذا خدا غیبت رو برای او مقدم کرده. حضرت تا زمانی که این بصیرت در بین شیعیان جدش و محبان و عزاداران جدش حسین محقق نشه، آمادگی لازم، بصیرت لازم، شرایط لازم ایجاد نشه، سلام علیکم، حضرت تشریف نمیاد. حالا انشاءالله خدا توفیق بده. وقت گذشت، ما فردا که شب آخرمون هست این دسته چهارم رو میخواید قشنگ بررسی کنیم. شیعه بی‌بصیرت، شیعه بی‌بصیرت چه شیعه؟ چه نشانهایی داره؟ چه ویژگی داره؟ چه آسیبهایی داره؟ شیعه بی‌بصیرت چه خطراتی برای امام زمان داره؟ چه خطراتی برای خود شیعه داره؟ گاهی وقتا شیعه بی‌بصیرت شیعه ایست که دشمن دانا به وسیله همین شیعه بی‌بصیرت ریشه شیعه رو میزنه و اینجا میزنه. ما انشاءالله فردا شب این شیعه بی‌بصیرت رو، ویژگی‌هاش رو و آسیب‌هاش رو چه شب آخره؟ من گفتم تا سیزده. خب من طلبتون باشه اصل بحث که شیعه بی‌بصیرت بود، بله این طلبتون باشه، همین مقدمه باشه برای بحث اهمیت بصیرت و یه مقدمه باشه انشاءالله، خاطرتون باشه، طلبتون باشه انشاءالله. تو اول هفته که باهاتون باشیم این شیعه بی‌بصیرت را برای شما انشاءالله پس بررسی کنیم، ببینیم ما جزء کدام دسته از اون چهار دسته شیعه هستیم. آیا جزء خصیصینیم، جزء با بصیرت داریم، جزء بی بصیرت داریم، ببینیم کجاییم و و چه کاری میتونیم بکنیم برای آقامون. کار میخوای کنی برای امام حسین، برای امام زمان، بصیرت را رشد بده، بصیرت را انتشار بده. شیعیان و عزاداران جد امام زمان را در بصیرتشون تلاش کن. امام معظم رهبری فرمودن هر چقدر میتوانید در بالا رفتن بصیرتتان تلاش کنید. خدا را به حق محمد و آل محمد توفیق عزاداری مقبول، شایسته و با بصیرت به همه ما عنایت بفرما. خدایا